ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رهبر انقلاب بر لزوم تحول در حوزه‌های علمیه برای پاسخگویی به مسائل جدید جامعه. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعه الزهرا سلام الله علیها. حوزه علمیه بخش جدایی ناپذیر حاکمیت دینی است. تربیت بانوان فاضل و مسلط بر معارف دینی برای اثرگذاری در جامعه بسیار مهم است.
تهران کانون رایزنی‌های دیپلماتیک، دیدار و رایزنی وزیران خارجه قطر و سوریه با رئیس جمهور. وزیر انرژی روسیه هم با معاون اول رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
تشدید نبرد زمینی نیروهای حزب الله با اشغالگران و گرفتار شدن رژیم صهیونیستی در باتلاق لبنان. دبیر کل حزب الله: رژیم صهیونیستی نمی‌تواند شروطش را بر ما تحمیل کند.
نامیدن آمریکا بر آتش نسل کشی در نوار غزه با وتوی قطعنامه آتش‌بس برای هفتمین بار.
و فرود ناموفق موشک شرکت ایلان ماسک در حضور ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعه الزهرا این مجموعه اثرگذار را از پدیده‌های بی‌نظیر برآمده از انقلاب اسلامی و موجب افزایش سطح معلومات دینی و اثرگذاری زنان دانستند و با اشاره به ضرورت تحول و روزآمدی حوزه‌های علمیه همپای تحولات جامعه گفتند حوزه های علمیه باید برای مسائل مهم جامعه از جمله مسائل اقتصادی، حکمرانی و خانواده نظر داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار تشکیل جامعه الزهرا را مرهون ابتکار امام بزرگوار خواندند و گفتند نفس تشکیل مجموعه با مأموریت ارتقاء معرفت و آگاهی دینی جمع زیادی از زنان و دختران کشور بسیار ارزشمند است، چرا که تا قبل از آن زنان در تاریخ کشور از چنین امکانی برخوردار نبودند. ایشان با اشاره به صدمات فراوان ناشی از گسترش فرهنگ غربی به جامعه زنان در دوره رضاخانی از جمله عوارض ناشی از سطح پایین معلومات دینی زنان و نبود مجموعه مختص ارتقای معرفت دینی آنان افسودند، امروز جامعه الزهرا متکفل این مأموریت مهم است. بنابراین هرچه بتوانید دانشجویان بیشتری جذب کنید و معلومات دینی آنها را بالاتر ببرید کاری ارزشمند است. رهبر انقلاب لازمه حرکت به سمت تمدن اسلامی را گسترش معارف اصیل دینی در میان عموم مردم خواندند و با توجه به این ضرورت گفتند تبلیغ و تبیین معارف اسلامی و احیاء دین مأموریت مهم دیگر جامعت و زهراست که باید برای اثرگذاری تربیتی و پیشبرد معنوی زنان که نیمی از جامعه هستند هدف گذاری و برنامه ریزی انجام شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای تحول را امری طبیعی و قهری در عالم خواندند و گفتند چنانچه زمام تحول به دست افراد عاقل و متدین باشد، جامعه و بشریت اطلاع پیدا می کند، اما بدون آن تحول رو به گمراهی و انحطاط می رود، همچنان که امروز در جوامع غربی منکرات عقلی به معروف تبدیل شده است.
حوزه علمیه برای مردمه، برای تبلیغه، برای پیشبرد دینه، برای ایجاد حاکمیت دینی است. اصلا حوزه برای اینه. اینی که حوزه خودش رو از لوازم حاکمیت دینی برکنار بداره، این چیز نامعقولی است. این اصلا معنی نداره. حوزه برای اینه، چون لیظهره علی الدین کله، خدای متعال فرستاده پیغمبر رو برای اینکه لیظهره علی الدین کله، برای اینکه غلبه پیدا کنه، برای اینکه حاکمیت پیدا کنه، برای اینکه زندگی بشر رو قبضه کنه، در دست بگیره. پس این شد وظیفه کسانی که در راه پیغمبر حرکت میکنن، که مصداقش و مظهرش حوزه‌های علمی است. حوزه‌های علمی بنابراین باید در این جهت حرکت کنن، شکی نیست. بنابراین چون حوزه علمی موظف است که جامعه رو هدایت کنه، جامعه هم دائما در حال تحول و پیشرفته با عوامل گوناگون، پس حوزه بایستی خودش رو به روز کنه. حوزه باید به روز بشه.
رهبر انقلاب به روز رسانی کتاب ها و شیوه های درسی در حوزه های علمیه و ورود به مسائل مورد نیاز جامعه را از جمله الزامات تحول در حوزه علمیه خواندند.
ما امروز راجع به پول احتیاج داریم حوزه نظر بده. راجع به پدیده‌های گوناگون مربوط به مسائل مالی و پولی و اقتصادی مجبور نظر بده. رمز ارز باید نظر بده. راجع به مسائل خانوادگی باید نظر بده. راجع به مسائل جدیدی که پیش میاد باید نظر بده. راجع به اداره حکومت باید نظر بده. راجع به نحوه حکمرانی باید نظر بده. دین در همه اینها نظر داره. دین در همه اینها فکر داره، راهنمایی داره، منطق داره، سرمشق داره. باید این سرمشق رو پیدا کرد، باید روش کار کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند مخالفت با تحول حوزه علمیه مخالفت با پیشرفت دین در کشور است. البته کسانی باید تحول را ایجاد کنند که صلاحیت آن را داشته باشند. ایشان با اشاره به لزوم حضور زنان دارای سطح بالای معارف دینی در رسانه‌ها و اجتماعات بین المللی و نقش جامعت و زهرا در این خصوص افزودند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زنان فاضل پرشماری در جامعه حضور دارند که باید برای بیان مسائل مرتبط با زن و خانواده در رسانه ها آماده شوند و همچنین باید بتوانند در مجامع بزرگ جهانی و اسلامی با استناد به آیات و روایات و نهج البلاغه مطالب عالی دینی را بیان کنند که این کار هم در پیشرفت و شناساندن کشور در دنیا و هم در ایجاد امت اسلامی تأثیرگذار خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای برنامه ریزی برای تهذیب و پیشرفت روحی و معنوی زنان در جامعت الزهرا را در کنار آموزش های علمی ضروری دانستند و گفتند بانوی برخوردار از اخلاق اسلامی و تهذیب نفس می تواند نسل آینده را متحول و تربیت کند. در ابتدای این دیدار خانم برقعی مدیر جامعت الزهرا گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این مجموعه بیان کرد.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. استانداران زنجان و خراسان جنوبی در جلسه هیئت دولت انتخاب شدند. آقای سید محسن صادقی استاندار جدید زنجان مسئولیت هایی از جمله معاون استاندار خراسان رضوی و استاندار سیستان و بلوچستان را در کارنامه خود دارد. آقای سید محمد رضا هاشمی هم که به عنوان استاندار خراسان جنوبی انتخاب شده، پیش از این استاندار سمنان و معاون استاندار خراسان رضوی بوده است. رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم طراحی الگوی پیشرفت استانها بر اساس برقراری تعادل میان منابع و مصارف، بر ضرورت تبیین، ترویج و اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد. آقای پزشکیان همچنین گفت افزایش بهره‌وری منابع پایه باید از اولویت‌های اصلی مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه در استان‌ها باشد. استفاده از ظرفیت نخبگان و مشارکت مردمی برای حل مشکلات و جلب رضایت مردم از مهمترین الزاماتی بود که رئیس جمهور در این جلسه استانداران جدید را به اجرای آن مکلف کرد.
رئیس جمهور پیشرفت و توانمندسازی استانهای جنوبی را از اولویت‌های دولت اعلام کرد. آقای پزشکیان در دیدارهای جداگانه اعضای مجمع نمایندگان استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد آبادانی مناطق محروم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد دریامهبر و گسترش تعامل با همسایگان جزو برنامه‌های اصلی دولت برای مناطق جنوبی است. آقای پزشکیان همچنین از تدوین برنامه جامع و علمی با عنوان سند چشمنداز برای این مناطق خبر داد. ضرورت احیای شورای عالی خلیج فارس، تأمین مطالبات معوق طرح‌های شیرینسازی آب و تجدید نظر دولت در سیاست کالاهای تهلنجی و توزیع عادلانه اعتبارها میان استانها از جمله موضوعهای دیدار نمایندگان استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان در مجلس با رئیس جمهور بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی مواد دیگری از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بررسی و اصلاح کردند. با رأی نمایندگان مجلس، اخص آزمون از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی لغو شد. طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 30 خرداد سال آینده برگزار می شود. همچنین تعدادی از وکلای ملت به عنوان نماینده ناظر مجلس در مجامع و شوراهای کشور انتخاب شدند. همچنین در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده، کمیسیون تلفیق بودجه هم سازوکار بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها را در سال آینده مشخص کرد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه درج نشده است. آقای زاره همچنین از مصوبه این کمیسیون برای کاهش مالیات واحدهای تولیدی خبر داد.
ضرورت اجرای سریع‌تر توافق‌های تهران دوحه محور دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر. آقای پزشکیان در این دیدار با تاکید بر اجرایی شدن توافق‌های دو جانبه گفت ایران به توافق‌های صورت گرفته و عملیاتی شدن آن پایبند است. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت وحدت جهان اسلام در شرایط کنونی منطقه و جهان افزود کشورهای اسلامی می توانند با صلح و آرامش و در کنار هم روند تبادل تجربه ها با یکدیگر را اجرایی کنند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم در این دیدار قطر را هم پیمانی قوی و قابل اعتماد برای ایران توصیف کرد و گفت کشور بزرگ و قدرتمند ایران می تواند موضوع وحدت جهان اسلام را اجرایی کند.
رئیس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد ایران هرگز از حمایت دوستان خود دست نخواهد کشید. آقای پزشکیان تعاملات تهران دمشق را فراتر از روابط دیپلماتیک توصیف کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران مصمم به تعمیق روابط با سوریه در همه زمینه هاست. رئیس جمهور انسجام و تقویت تعاملات کشورهای اسلامی را خونسا کننده ی توطئه‌های دشمنان به ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی دانست و از عزم ایران برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای اسلامی به ویژه سوریه خبر داد. وزیر خارجه سوریه هم در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های ایران از دولت و ملت سوریه گفت دو کشور در برابر طرح امریکایی صهیونیستی برای تغییر جغرافیای سیاسی منطقه مواضع مشترکی دارند و مقاومت مؤثرترین راه برای مقابله با این نقشه است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با وزیر خارجه سوریه گفت جایی از سرزمین‌های اشغالی نبود که اراده کنیم و نتوانیم آن را هدف قرار دهیم. آقای احمدیان تأکید کرد توان حزب الله لبنان و مقاومت دشمن صهیونیستی را گرفتار کرده و این مقاومت است که آینده منطقه را مشخص می‌کند. آقای بسام الصباغ وزیر خارجه سوریه هم در این دیدار گفت امروز مقاومت و حزب الله نه تنها از لبنان حمایت می‌کنند، بلکه حافظ کل منطقه و کشورهای عربی در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی است. مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل هم در دیدار وزیر امور خارجه سوریه گفت سوریه حلقه اصلی زنجیر مقاومت در برابر صهیونیست هاست. آقای ولایتی ایران و سوریه را دو ستون اصلی جبهه مقاومت دانست و تأکید کرد جبهه مقاومت باید تقویت شود و راهی جز مقاومت و همبستگی در برابر دشمنان مشترک وجود ندارد.
ضرورت افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی محور دیدار معاون اول رئیس جمهور و وزیر انرژی روسیه. آقای عارف در دیدار سرگئی تسیلیف گفت بهره برداری از ظرفیت‌های دو کشور برای افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی تهران مسکو مهم و راهبردی است. معاون اول رئیس جمهور با مهم توصیف کردن اجرای توافق‌های دو جانبه دیدارهای مقام‌های عالی رتبه دو کشور در شرایط کنونی منطقه و جهان را نشان دهنده اراده دو طرف برای ارتقای سطح روابط دانست. وزیر انرژی روسیه که ریاست طرف روسیه کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی را هم بر عهده دارد، دیدار مقام‌های دو کشور را موجب تسهیل و تعمیق روابط دو جانبه ارزیابی کرد. تسیلیف همچنین گزارش از کارهای صورت گرفته در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرد.
خبرگزاری فرانسه خبر داد که سه کشور اروپایی پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بر اساس این گزارش، انگلیس، فرانسه و آلمان که سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای هستند، متن قطعنامه ضد ایرانی جدیدی را به طور رسمی به آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل دادند. این قطعنامه با ادعای همکاری ضعیف ایران با آژانس در دستور کار قرار گرفته است. نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است از امروز تا دو روز آینده برگزار شود. وزیر امور خارجه پیش از انتشار این خبر در گفتگو با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد در صورتی که طرف‌های مقابل بی توجه به حسن نیت و رویکرد تعاملی ایران دنبال اقدام‌های غیر سازنده در نشست شورای حکام باشند، ایران به نحو مقتضی و متناسب پاسخ خواهد داد. همچنین آقای عراقچی در تماس تلفنی با وزیر خارجه فرانسه تصمیم سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس برای ارائه قطعنامه در نشست شورای حکام را به شدت تقبیح و تصریح کرد این حرکت فقط به پیچیده تر شدن موضوع خواهد انجامید.
مقاومت اسلامی لبنان از حمله موشکی به مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی ارتش رژیم صهیونیستی در عکا در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. به دنبال حملات موشکی و پهپادی مقاومت به چند پایگاه محل تجمع نظامیان صهیونیست و شهرک چند بار آژیر خطر در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. در این حملات دست کم 4 نظامی زخمی شدند و خساراتی هم بر جای ماند. نیروهای مقاومت در جنوب لبنان هم 2 بار محل استقرار نظامیان ارتش دشمن در جنوب شهر الخیام را هدف قرار دادند. در حادثه امنیتی برای نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان 5 تن از آنان کشته شدند. این عملیات مقاومت پاسخی است بر حملات رژیم صهیونیستی به روستاها و شهرک‌های جنوبی و شرقی لبنان و شهادت و زخمی شدن چند شهروند لبنانی. 2 تن از شهدای حملات به لبنان از نیروهای ارتش این کشور بودند.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت رژیم صهیونیستی نمیتواند شروط خودش را به ما تحمیل کند. شیخ نعیم قاسم با تاکید بر حرکت این جنبش در 2 مسیر میدانی و مذاکرات اعلام کرد حزب الله میدان را با در انتظار ماندن مذاکرات رها نمی کند. دبیر کل حزب الله لبنان محقق نشدن اهداف رژیم صهیونیستی را به معنای پیروزی مقاومت دانست و گفت میدان حرف اول را میزند و نتایج بر اساس اتفاقات میدانی رقم میخورد. شیخ نعیم قاسم همچنین به صهیونیست ها هشدار داد پاسخ حملات به پایتخت این کشور حمله به قلب تل آویو است. دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر بر ادامه حمایت از نوار غزه تاکید کرد.
یشرفنا ان نكون من القله،
افتخار میکنیم که از معدود کسانی بودیم که از حق دفاع کردند. با عراق سربلند، یمن جوان و ایران با رهبر و سپاه و ملتش بر این موضع شریف پافشاری کردیم و این در حالی بود که جهان شهادت 45,000 شهید و 105,000 مجروح و 2,500,000 آواره را نادیده گرفت. کسانی که با گرسنگی، تشنگی و تخریب خانه ها روبرو هستند. جهان آزاد کجاست؟
منابع عبری از آن کردند کشته های ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا در هفته های اخیر به 28 نفر رسیده است. رسانه های عبری اعلام کردند در نبردهای 24 ساعت گذشته در جبهه غزه یک نظامی این رژیم کشته و 8 نظامی دیگر هم زخمی شدند. همزمان وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد ارتش اشغالگر صهیونیستی در 24 ساعت گذشته 2 قتل عام دیگر را علیه غیر نظامیان فلسطینی در این باریکه مرتکب شده است. این وزارتخانه افزود در این حملات 13 فلسطینی به شهادت رسیدند و 84 نفر دیگر زخمی شدند. خبرهای منتشر شده از کرانه باختری هم از درگیری شدید نظامیان صهیونیست با نیروهای مقاومت فلسطین در جنین حکایت دارد. اشغالگران همچنین چند فلسطینی را در اردوگاه آوارگان در جنوب الخلیل و شمال رام الله بازداشت کردند.
آمریکا یک بار دیگر قطعنامه آتش‌بس در غزه را وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه در مذاکرات 10 عضو غیر دائم تنظیم شده و چند بار به علت مخالفت آمریکا تعدیل شده بود. اعضای غیر دائم تلاش کردند این قطعنامه را ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل به تصویب برسانند که با مخالفت آمریکا روبرو شدند. بندی درباره مخالفت سازمان ملل با اقدام‌های رژیم صهیونیستی علیه آنروا، نهاد امداد رسانی آوارگان فلسطینی هم با فشار آمریکا از این پیشنویس حذف شده بود. یکی دیگر از موارد مخالفت آمریکا به کار رفتن واژه‌های فوری بدون قید و شرط و دائم برای آتش بس بود که اعضای غیر دائم بر آن پافشاری کردند و به همین علت آمریکا این قطعنامه را وتو کرد. آمریکا پیش از این نیز 6 بار قطعنامه‌های شورای امنیت درباره جنگ غزه را وتو کرده بود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. همزمان با رویداد روز قهرمان ملی و با 17 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، تقریض‌های رهبر انقلاب بر 3 کتاب حوزه مقاومت در فرهنگ سرای بهمن رونمایی شد. این مراسم همزمان با قدردانی از شهیدان مجید قربانخانی، مرتضی عبداللهی و سید مصطفی موسوی و دیگر قهرمانان ملی در 30 استان برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای در تقریض بر کتاب هوا تو دارم شهید مهندس مرتضی عبداللهی را جلوه ای از رویش های انقلاب برشمردند که با جهاد در بهترین راه برترین سرانجام نصیب وی شد. رهبر انقلاب شرح حال شهید سید مصطفی موسوی در کتاب 20 سال و 3 روز را هم غبطه‌انگیز و حسرت‌زا خواندند و صبر و توکل پدر و مادر این شهید والا مقام را تحسین کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در تقریض کتاب مجید بربری شهید مجید قربانخانی حر شهدای مدافع حرم را مصداق بارز کسی خواندند که خدا سینه او را برای پذیرش اسلام گشود و هدایتش کرد. مراسم رونمایی از تقریض‌های رهبر انقلاب با سخنرانی سردار سلامی همراه بود.
حقیقتی آن هم این گونه جوانان با این شکوه از معنویت، با این روح بلند، با این قلب‌های درخشان، با این جلوه‌های الهی در رخسار، از دست دادن چنین جوانانی کار هنرمندانه است، ایثار حقیقی است.
قدردانی از نویسندگان و راویان جهاد و مقاومت و اهدای هدایای رهبر معظم انقلاب به قهرمانان ملی از دیگر بخش‌های این مراسم بود.
هیئت ایرانی که برای شرکت در 12th دوره گفتگوهای دینی به واتیکان سفر کرده، پیام آقای پزشکیان را به پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان تحویل داد. رئیس جمهور در این پیام نقش پاپ را در تقویت صلح و تلاش برای نزدیکی ادیان الهی سازنده توصیف و ابراز امیدواری کرد که تعامل سازنده ایران با واتیکان برای گسترش صلح و عدالت در جهان گسترش یابد. آقای پزشکیان همچنین از پاپ خواست سران جهان به ویژه دول مسیحی را ترغیب کند تا از ادامه تجاوز غیر انسانی رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان جلوگیری و فرصتی برای برقراری صلح و فرستادن کمک‌های بشردوستانه به آسیب دیدگان فراهم کنند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای شرکت در 10th کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ونزوئلا وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. امیر سرتیپ نسیزاده گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران ونزوئلا را امری مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا و رئیس جمهور دانست. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت بر اساس این تأکیدها ظرفیت‌های غیر فعال تهران کاراکاس باید فعال شود.
دیداری هم که اخیراً آقای رئیس جمهور گفتگوی کوتاهی رو با آقای مادورو داشتن، هر دو تأکید کردن به توسعه اقتصادی، لذا این کمیسیون تشکیل شده. انشالله راه های توسعه اون رو پیدا کنیم. ظرفیت های غیر فعال زیادی وجود داره، بتونیم اونا رو فعال کنیم. هر دو طرف هم علاقمندن. انشالله در ادامه ملاقاتی هم خواهیم داشت با آقای رئیس جمهور، آقای مادورو و جمع‌بندی مسائل.
هلاکت و بازداشت 14 تروریست دیگر در استان سیستان و بلوچستان در ادامه اجرای رزمایش عملیاتی شهدای امنیت. سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با اعلام این خبر گفت 3 از این تروریست های مهاجم در استان سیستان و بلوچستان به هلاکت رسیده و 6 هم بازداشت شدند. به گفته سردار شفایی 5 دیگر هم تسلیم شدند. سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تاکید کرد این رزمایش عملیاتی که از 5 شروع شده و تاکنون در آن 83 تروریست به هلاکت رسیده و بازداشت شدند تا پاکسازی کامل تروریست های مهاجم در استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد.
فرود ناموفق موشک شرکت ایلان ماسک در حضور ترامپ. ترامپ نامزد پیروز جمهوری خواهان در انتخابات امریکا که ماسک را به عنوان وزیر کارآمدی دولت خود معرفی کرده برای تماشای 6 پرتاب آزمایشی استارشیپ به تگزاس سفر کرد، اما فرود ناموفق این موشک به خلیج مکزیک را تماشا کرد. شرکت اسپیس ایکس قصد داشت موفقیت مأموریت قبلی خود را در دریافت بوستر فوق سنگین با بازوهای برج پرتاب تکرار کند، اما دقایقی پس از پرتاب مشخص شد که این موشک معیارهای لازم برای اجرای این کار را ندارد و به صورت کنترل شده در خلیج مکزیک در آب فرود آمد. استارشیپ البته در این پرتاب برای نخستین بار حامل یک محموله بود. نشریه فیوچریسم نوشت ایلان ماسک در انتخابی مضحک یک موز را به عنوان نشانگر جاذبه 0 در این پرتاب انتخاب کرد.
شلیک موشک فراسوت آمریکا از اوکراین به عمق روسیه و با مجوز بایدن باعث شده که جمهوری خواهان در کنگره آمریکا پیشنویس طرح استیضاح بایدن را آماده کنند. آنان معتقدند که بایدن با صدور این مجوز اختیار تصمیم گیری درباره تقابل نظامی آمریکا و روسیه را به اوکراین واگذار کرده است.
چند خبر ورزشی. نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال برای رویارویی با پاختخور در امارات برگزار شد. استقلال 5 آذر در هفته 6 لیگ نخبگان آسیا در دبی به مصاف پاختخور ازبکستان خواهد رفت. همچنین پرسپولیس جمعه راهی قطر می شود و دوشنبه در دوحه مقابل ریان سفارایی خواهد کرد. خبر دیگر از فوتبال این که در آغاز مرحله 16 نهایی جام حذفی ایران امروز پرسپولیس از ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس از مسه سونگون پذیرایی خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در بررسی مجدد مدارک ارائه شده برای صدور مجوز حرفه‌ای به 3 تیم ایرانی هشدار داد اگر ایرادات خود را برطرف نکنند سال آینده از حضور در رقابت‌های آسیایی محروم خواهند شد.